بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه شرح اشارات جزء سوم توسط استاد فیاضی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على نبینا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. شاید اوائل بحث عرض کرده بودیم که کتاب اشارات در حقیقت سه بخشه. بخش اول که همون جلد اول منطقه و بخش دوم طبیعیاته. طبیعیات یعنی مسائلی که موضوعش جسم به ما هو متغیرون و نفس هم به دلیل اینکه کمال جسم و صورت نوعیه‌ای است که در با جسم ارتباط داره و جسم به وسیله او به کمالی میرسه، یعنی به کمال حیاتی میرسه، در طبیعیات طرح میشه. و این مثلا البته بوده تا زمان ملا صدرا، که ملا صدرا آمد بحث نفس رو برد در مقدمه بحث معاد، یعنی برای اثبات معاد بحث نفس رو مطرح کرد و همه مباحثی که قدیم در طبیعیات مطرح میشد شد جزء مباحث ما بعد طبیعه. بخش سوم کتاب بخش ما بعد طبیعه است. ما بعد طبیعه یعنی اون چرا که ارسطو در تنظیمش بعد از طبیعیات قرار داد و اسم خاصی هم نداشت. ما بعد طبیعه، همطور که شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه فرموده، غیر از ما وراء طبیعته. بعضی ها خیال کردن که این قسمت مباحثی است که مربوط است به ماوراء طبیعت، یعنی مربوط است به عوالم غیر عالم ماده، در حالی که اینطور نیست. این مباحث مباحثی است که مربوط است به هستی به طور کلی، اعم از مادی و مجرد. منتها اینا چون مباحثی بوده که بعد از طبیعیات قرار داشته، رو این حساب بهش گفتن ما بعد طبیعه، یعنی اون چی که بعد از بحث طبیعت و علم طبیعت قرار داره، یا متافیزیک به همین معناست. نمط چهارم عنوانش اینه، نمط چهار فی الوجود و اللهی، در هستی و علل هستی. از اونجایی که هستی همه موجوداتش علت ندارند، فقط ممکناتند که علت دارند و واجب خداوند متعال علت نداره، شر را در شرح این جمله دوچار مشکل شدن که فی الوجود و اللهی یعنی چه؟ در وجود، چون وجود گفتی یعنی هستی به طور مطلق، چون میدونی موضوع ما بعد طبیعه الوجوده، هستی به طور مطلق که میتونه مادی باشه، میتونه مجرد باشه، میتونه واجب باشه، میتونه ممکن باشه، میتونه جوهر باشه، میتونه عرض باشه، میتونه ثابت باشه، میتونه متغیر باشه، تمام اقسام هستی در این هستی مندرجه. خب پس اگر موضوع فلسفه هستیه، فلسفه به حساب ما بعد طبیعه، اللهی یعنی چه؟ مگه همه هستی علت داره؟ چون الوجود یعنی همه هستی، بعد علل او. دوچار شبهه شدن که این یعنی چه، این عبارت شیخ یعنی چه. خواجه برای اینکه این رو توضیح بدن مقدماتی دارن، که برای اینکه اون مسئله ایشون روشن بشه ما یه مقدمه باید از خارج اضافه کنیم. مقدمه خارجی اینه که کلی طبیعی
همان طبیعت لا به شرط است.
کلی طبیعی یعنی چه؟ اول مثلا شما میگید که
انسان کلی طبیعیه. انسان یعنی چه؟
انسان یعنی مفهوم تو ذهن من کلی طبیعیه، یا اینکه نه کلی طبیعی انسان
لا به شرط نسبت به وجود در خارج یا در ذهن و یا عدم وجود.
لا به شرطه یعنی انسان اونی که میشه باشه میشه نباشه، لا به شرط نسبت به وجود و عدم. وقتی هم که موجود بود، حالا موجود باشه در خارج، موجود باشه در ذهن، این میشه کلی طبیعی. طبیعتی که شما میتونید بگید نیست، میتونید بگید هست. وقتی هست میتونید بگید در خارج هست، مثل انسانها. میتونید بگید تو ذهن هست، بنابر این که بنابر نظر مشائین و بلکه بعدیها هم تقریبا هنوزم روی همین حرف هستن که خود ماهیت میاد تو ذهن. اگه خود ماهیت میاد تو ذهن، یعنی همون ماهیتی که موجود است در خارج، همون اومده تو ذهن. وقتی میگیم کلی طبیعی، یعنی اون طبیعتی که تو خارج باشه همونه، تو ذهن باشه همونه، نباشه باز همونه. میگیم همون نیست. وقتی شما میگید الانسان و معدومون، الماء و معدومون، یعنی مفهوم ما معدومه، هرگز منظور این نیست، چون تا شما قضیه ساختید مفهوم تو ذهن شما نقش گرفت. پس چی معدومه؟ طبیعت، اون طبیعتی که با عدم هم پس معلوم شه سازگاره، همون طبیعت رو میگید معدومه. پس با وجود سازگاره، با عدم، با وجود خارجی، با وجود ذهن. کلی طبیعی این این طبیعت.
مقدمه دوم، مقدمه یک، مقدمه دو این است که کلی طبیعی به وجود افرادش در خارج موجود است.
این نظر مشهور فلاسفه است که آیا این انسان یعنی طبیعت، طبیعت انسان در خارج هست یا نیست. شکی ندارن آقایون در این که زید هست، یعنی فرد انسان، عمر هست، بکر هست، تقی هست، حسن هست، اینا افرادن. افراد طبیعت، این اختصاص به انسان هم نداره. حالا هی مثال به انسان میزنن، آدم خیال میکنه فقط انسان. مثلا شما دارید مفهوم ما و آبهای مختلف، آب تو حوض شما، آب تو شیر، آب تو دریا، آب تو دریاچه، آب تو استکان، آب تو لیوان. میگن این آبهای تو این لیوانها و ظرفها، اینا شکی نیست در خارج موجوده. صحبت در اینه که آیا اون طبیعت آب در خارج هست یا نی. محققین از فلاسفه معتقدن که بله آقا، طبیعت مگه چیه؟ طبیعت عبارت است از همین فرد به شرط یک خصوصیتی. یعنی اگر اون طبیعت اختصاص پیدا کرد به این لیوان، میشه آب این لیوان، میشه یه آب خاصی. یا طبیعت انسان یعنی چه؟ یعنی موجودی که جسم باشه، نامی باشه، حساس باشه، متحرک بالاراده باشه، ناطق هم باشه، منتها اگه زید شد، یعنی علاوه بر این که اینایی که گفتیم هست، هزار تا چیز دیگه هم هست. پسر امرم هست، مثلا مذکرم هست، جوانم هست، عادل هم هست، سفید پوستم هست، هزار تا چیز دیگر هم هست. اگر هزار تا چیز دیگه به یه چیزی ضمیمه شد، معناش اینه که اون میشه معدوم یا نه. علاوه بر این که خود او موجوده، هزار تا چیز دیگه هم باش موجوده. اینه که میگن طبیعت به دلیل این که مقسم این اقسامه و مقسم در اقسام موجوده، پس وقتی اقسام در خارج موجودن، مقسم هم در خارج موجود. اینم مقدمه دوم، کلی طبیعی به وجود افرادش موجوده. حالا که این روشن شد، حالا خواجه می‌فرمایند که مراد این مقدمه در حقیقت خارج از کتابه. میایم سراغ فرمایش خواجه. خواجه می‌فرمایند که مراد از وجود طبیعت وجود. طبیعت وجود گاهی هم ازش تعبیر میشه به وجود مطلق. یعنی حالا به جای انسان و زید و امر پای کنید، به جایش بنویسید. تو همطوری که انسان کلیه، کلی که منحصر نیست به مثال انسان، انسان یه مثالشه، ما یه مثالشه، حالا یه مثال دیگه ما میخوایم بزنیم، وجود. خب وجود یه کلیه، وجود زید یه فرد از اون طبیعته، وجود امر، وجود بکر، وجود تقی، وجود الله، وجود هر چی دیگه که بگید، بالاخره هر وجودی یک فردی است از چی؟ از اون طبیعت وجود. فرمان مراد از وجود در عبارت شیخ این طبیعت است، این کلیه است، کلیه طبیعی که موجود است به عین وجود افراد. خب اگر مراد از وجود کلیه طبیعیه، اون وقت کلیه طبیعی علت وجودش چیا هستن؟ افرادش. افراد کلیه طبیعی همه علل وجود او هستن، پس همه ی هستی ها میشن علل چی؟ وجود. همه ی هستی ها، یعنی هستی خدا هم علت وجود طبیعت، هستی زید هم علت وجود طبیعت. چون معنای این که میگید کلی طبیعی به وجود افرادش موجوده، یعنی وجود افراد سبب وجود او، وجود افراد علت وجود اوست. یعنی اگر میخوایی طبیعت موجود بشه، باید چی موجود بشه؟ فردش موجود بشه. یعنی وجود کلی متوقف است بر وجود فرد، و اگر وجود کلی متوقف است بر وجود فرد، پس وجود افراد میشن علل. پس علل هستی چیا هستن؟ همه این وجودها. به این وجودها میگن وجودهای خاصه. به اون الوجود کلی که طبیعت الوجوده میگن وجود مطلق. پس خواجه این فرمایش رو اینطوری توضیح میده که الوجود و الاله، این الوجود مراد طبیعت وجوده و الالش عبارتن از اون وجودات خاصه. انقلت حالا این قلت، حالا من همین فرمایش شما رو میخوام نقل. این قلت که وجودات خاصه عین وجود مطلقن، پس وجود مطلق خارج از آنها نیست تا معلولش باشه. بله قلتو وجودات خاصه هر کدام عینیت خاصی دارند و وجود بر آنها به نحو تشکیک حمل می شود. یعنی وقتی میگیم وجود الله با وجود مثلا محمد صلی الله علیه و آله و وجود زید و وجود ام، اینا همه وجوده، ولی همشون یک نوع وجود نیستن، یعنی در یک سطح نیستن. یکی وجودی است که همه وجودها به او وابستند، یکی وجودی است که واسطه فیض بین اون وجود و بقیه وجودهاست، و یه سری هم وجودهای دیگه هستند. یعنی وقتی میریم سراغ منطق میگیم آقا ما این وجود کلیه، این کلی نسبتش به افراد نسبت یکسانه یا نسبت متفاوته؟ میگن نسبت متفاوته. یکی از مثالهایی که مثال میزنن برای مشکک مفهوم وجوده، برای اینکه حمل وجود بر الله تعالی اولا و اقدم و اشد از حملش بر بقیه موجودات. پس تشکیک به اولویت، به اقدمیت، به اشدیت که همه انحاء تشکیکه، تشکیک هایی که در وجود راه داره میاد. پس بنابراین این وجودات خاصه هر کدام عینیت خاصی دارن و وجود بر آنها، یعنی وجود این معنی وجود مطلق و وجود مطلق بر آنها به نحو تشکیک هم میشود. و وقتی به نحو تشکیک هم شد معلوم می شود که وجود مطلق نه عین ماهیت وجودات خاصه و نه جزء آنها. وقتی یه چیزی به نحو تشکیک بر اشیایی هم میشه معلوم میشه نه تمام ماهیت اونهاست. چرا؟ چون اگه بخواد تمام ماهیت اونها باشه اون وقت باید ماهیت مختلف باشه. ماهیت یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که چیستی یک شی رو بیان میکنه. خب اگه مختلف باشه یعنی هم برای این شی قابل حمله هم برای یه چیز دیگه که با این مخالفه، پس نشد چیستی یکی. در حقیقت ماهیت یعنی ما بهی یمتاز الوجودات بعضها عن بعض. یه چیزی که میخواد ماهیت باشه بر وجودهای مختلف بر امور مختلف هم میشه، خب پس باعث امتیاز نیست، چون در عین اختلاف با اختلاف همه اونا سازگاره. لذاست که میگن تشکیک در ماهیت را نداره. چرا؟ برای اینکه ماهیت حدیست برای وجود، حد به معنای ما به الامتیاز، نه حد به معنای کلامی طباطبایی میفرماید، یعنی حد به معنای مرز که حتما چیزی که ماهیت داره باید مرز هم داشته باشه، ولی اون که به اون معنا هم معمولا قائلند، ولی اونی که صحیحه و هیچ جای شبه نداره این که ماهیت حده، یعنی ذات یک شی را از بقیه اشیا تمیز میده. خب اگه بخواد ذات رو تمیز بده خودش باید یه چیز متعینی باشه که نه گشاد بشه و نه تنگ، یعنی هر چه هست از اول تا آخر همون باشه، تا شما بگی که آقا این ماهیت زید و عمرو و بکر و تقی و نقی چیه. مثلا میگید انسانه، انسان که میگید نمیتونید بگید یه جا جسم نامیه، یه جا بگید جسم نامیه حساسه، یه جا بگید جسم نامیه حساس متحرک بالاراده است. برای اینکه اگه اینطوری بود اون وقت طرف میگه که خب حالا کدوماش ماهیت؟ اگه ماهیت اون اولیه بر بقیه سر نمیکنه، اگه اون آخریه بر قبلی ها سر نمیکنه، به تعبیر دیگه اگر ماهیت شد متفاوت، اون وقت اگر خصوصیت این متفاوت ها در ماهیت مأخوذ باشه همه خصوصیات مأخوذ باشه، بر هیچ فردی سر نمیکنه. اگر هیچ کدامش مأخوذ نباشه پس در ماهیت اون تفاوت ها نیست، اون تفاوت ها میشن امرهای خارجی. اگر بعضی از تفاوت ها در ماهیت مأخوذ باشه فقط بر اون موجودی که اون خصوصیت رو داره صدق میکنه و بر بقیه صدق نمیکنه. پس برای اینکه یه ماهیت ماهیت باشه باید مشکک نباشه، یعنی کم و زیاد بشه نباشه، در حالی که مفهوم وجود میبینیم به تشکیک بر اشیا هم میشه. اگه وجود به تشکیک بر اشیا هم میشه پس معلوم میشه نه عین ماهیت اشیاء و نه جزء ماهیت اشیا. چرا؟ چون تشکیک در ماهیت نمیشه و وقتی به تشکیک هم شد معلوم میشه که وجود نه این ماهیت هست و نه جز، زیرا تشکیک در ماهیت بفرمان محال است خلاصش هم اینه که اگر ماهیتی بخواد مشکک باشه، یا تمام خصوصیات مختلفه در حقیقت اون ماهیت دخالت دارد، یه همچین ماهیتی بر هیچ فردی صدق نمی کنه. چون هیچ فردی همه خصوصیات رو نداره، هر فردی یه خصوصیت خاصی داره. و یا هیچ کدام از اون خصوصیات در این ماهیت مأخوذ نیست، اون وقت چی؟ وقت پس معلوم میشه که این ماهیت خودش مشکک نیست، چون تمام اون مابه تفاوت ها از ماهیت چی هم؟ خارج هم. و اگر بعضی از مابه تفاوت ها در ماهیت داخل باشه، فقط بر اون موجود این ماهیت صدق خواهد کرد که اون مابه تفاوت رو داره و بقیه مورد صدق این ماهیت نخواهند بود. مثلا اگر فرض کردید که مثلا انسان یعنی اون انسانی که حتما 100 درجه است در کمال وجودی، فرض اینه، انسان یعنی چی؟ انسان یعنی یک ماهیت مشکک. فرض رو بر این بذارید که انسان یه ماهیت مشکک میخواد باشه، یعنی چه؟ یعنی انسان یه ماهیتی است که انسان 100 درجه ای رو میگیره، انسان 10 درجه ای رو میگیره، انسان ما بینهما رو هم چطوره میگیره. خب وقتی اینطوری شد، ما میگیم انسان یعنی چه؟ خود انسان رو معنا کنید. انسان یعنی اونی که 100 درجه کمال وجودی داره و 10 درجه هم داره و 90 درجه هم داره و 50 درجه هم داره. خب این که هیچ انسانی در خارج نیست که همه اینا رو داشته باشه. اگه بگید انسان یعنی اونی که انسانه، حالا خواه 100 درجه باشه، خواه 10 درجه، خواه ما بینهما، یعنی اینا هیچ کدوم در حقیقت انسانیتش دخالت نداره، پس مشکک نیست. یعنی پس در حقیقت انسان تفاوت نیست، این تفاوت ها میشن امور خارج از حقیقت انسان. اگه بگید نه انسان یعنی انسان 100 درجه، خب پس فردش یک فرد میشه، همون فردی که 100 درجه ایه اون میشه فرد انسان، چون بقیه انسان 100 درجه ای نیستن. بر این اساس میفرمان پس وجود چون به تشکیک بر اشیا هم میشه جزء ماهیت و یا تمام ماهیت اشیا نیست. و وقتی اینطوری نبود و وقتی عین ماهیت یا جزء آن نبود، عارض ماهیت خواهد بود و کل عرضیین معلق. این قاعده فلسفیه. اگر چیزی عرضی شد، یکی از تفاوت‌های بین ذاتی و عرضی همینه که میگن ذاتی احتیاج به علت نداره. یعنی چه؟ یعنی اگر زید موجود شد چون فردی از انسانه، برای جسم بودنش علت نمیخواد، همون علت وجود زید علت جسمیتش هم هست، برای نامی بودنش علت نمیخواد، برای حساس بودنش علت نمیخواد، برای متحرک بالاراده بودنش علت نمیخواد، برای ناطق بودنش علت نمیخواد. چرا؟ چون اینا عین ذاتن، ذات که موجود شد همه اینا موجود شدن، ولی برای عالم شدنش علت. یعنی تا زید موجود شد عالم لازم نیست باشه. علت وجود زید علت عالم شدن نیست، عالم شدن علت خودش رو میخواد. چرا؟ چون عالم شدن ذاتی زید نیست که با تحقق ذات زید عالم شدن هم محقق بشه. میشه ذات زید محقق باشه و عالم شدنش محقق نباشه. حالا خواجه میفرمان که خب اگر این وجود بر افراد مختلف به تشکیک حمل میشه، پس نه عین ماهیت نه جزء ماهیت. وقتی نه عین ماهیت بود نه جزء ماهیت، یعنی ذاتی به اصطلاح منطقی نیست، چون ذاتی به اصطلاح منطق تمام ماهیت و یا جزء ماهیت رو میگن، نوع و جنس و فصل رو میگن ذاتی. ذاتی که نبود میشه عرضی، عرضی که شد این قانون کلی کل عرضی معلل شاملش میشه. پس این وجوده به دلیل اینکه عرضی معلله، علتش چیه؟ وجودات خاصه. پس فل وجوده و الله درست شد. این حالا اوله. اینا مال مباحث تحلیلیه، یعنی ممکنه یه چیزی عارض باشه منتها عرض عرض تحلیلی باشه و عرض خارجی نباشه. این خودش بازی مسئله دیگه است که خود عرض دو رقم داریم. این دیگه در فلسفه مشیا یه چیز روشنیه که عرض
یا عرضی دو قسمه، خارج محمول و محمول به زمیمه. خارج محمول اونیست که در وجود خارجی عین وجود موضوعشه، چیزی زائد بر وجود موضوعش، زمیمه بر وجود موضوعش نیست، مثل بالا بودن این. این الان بالای میزه یا روی میزه؟ این روی میزه. رو بودنش چیزی جز اصل موجودیتش نیست. اینطور نیست که حالا که رو قرار گرفت مثل یه لاآبی که بیاد روی این بخوره، اون رو بودن علو یه لاآب باشه روی این. به این میگن خارج محمول. محمول به زمیمه یعنی اونی که نه، مثلا میگن حرارت محمول به زمیمه است. اگه این جسم گرم شد، حرارت باید به این زمیمه شده باشه تا گرم بشه، ولی اگه حرارت نیاد به این زمیمه نشه، این بالاخره جسم گرم نخواهد بود. اون محمول. این البته چیزیست که مشایین میگن، ولو اینکه ملا صدرا میاد اینو حذف میکنه، آقای طباطبایی و پیروان ملا صدرا میگن اصلا همه عرضی ها خارج محمولن و هیچ محمول به زمیمه ای در عالم نیست. این اشکالیه که خود خواجم در همین بحث منطق کردن و جوابم نداره. انمت و رابه منطقه وجود عرضی لازم نیست، فل وجوده و الله اقلن برای ممکنان. نمت چهارم درباره وجود و علل وجوده. خب علل وجود، مگه وجود علل داره؟ بفرمان الوجود ها هنا هو الوجود المطلق. وجود در اینجا به معنای وجودهای خاص نیست که وجود زید، وجود ام، وجود بک، بلکه به معنای وجود مطلقه. وجود مطلق نه یعنی مفهوم وجودا، اون مفهوم وجود که محل بحث نیست. فلسفه بحث از مفهوم نمیکنه، والا میشد معرفت شناسی. فلسفه هستی شناسی، بحث میکنه از اون چه که این مفهوم داره ازش حکایت میکنه. پس وجود مطلق یعنی چه؟ یعنی اون طبیعتی که این مفهوم داره ازش حکایت میکنه. شما میگید الوجود یه مفهومی دارید، این مفهوم حکایت از چی داره میکنه؟ اون محکیش، نفس الامر این مفهوم، اون میشه وجود مطلق. البته وجود مطلق اصطلاحات مختلف داره، یعنی اطلاقات مختلف داره، به چند معنا به کار میره. یک معناش همینه، وجود مطلق به معنای طبیعت وجود، یعنی همونی که بهش میگیم کلیه طبیعی. ولی اطلاقات وجود مطلق یک همین طبیعت وجوده که همینجا الان بحث کردیم که مقابل است با وجودات خاصه. وجود مطلق یعنی این مقسم، که مقسم مفهوم نیست، واقعیتی است که در اقسام چی میشه؟ موجود میشه. به وجود اقسامش موجوده، مفهوم که در خارج موجود نیست. مفهوم جاش کجا؟ ذهن. اگه میگید طبیعت به وجود افراد موجوده، پس طبیعت مفهوم نیست، طبیعت محکی اون مفهومه، نفس الامر مفهومه. پس یک طبیعت وجود، دو وجود حق تعالی چون نامحدود است بهش میگن وجود مطلق، یعنی وجود بدون قید. در مقابل چی؟ در مقابل وجود مقید که مساوی است با وجودهای ممکن. هر وجود ممکنی وجود مقیده، اما وجود خداوند متعال وجود مطلقه. این وجود مطلق با اون وجود مطلق لفظش مشترکه، یعنی این دوتا اصطلاحه، هر کدوم یه معنایی داره. اینم یک معنا. این البته اصطلاحیست عرفانی، منتها در حکمت متعالی رایج شده. این معنای دوم. معنای سوم وجود منبسط. وجود منبسط در بدایه خوندید، در نهایه خوندید. وجود منبسط عبارت هست از چی؟ بفرمان که اینم باز اصطلاح عرفانیه، ولی اومده تو حکمت متعالیه، لذا کسی که حکمت متعالیه رو میخواد بفهمه بدون عرفان نمیشه. الله تعالی، بعد داریم
ممکنات. ممکنات یعنی چه؟ یعنی عقول، نفوس، اجسام به تمام انواع و اقسامی که دارن. اینا که موجودند، عرفان به اینا به یه دید نگاه میکنه که وقتی با یک دید نگاه کردی همه رو یک جا میبینه. یک جا که ببینه اسمش میشه چی؟ وجود منبسط. یعنی کل هستی ممکن را بهش میگن چی؟ وجود منبسط. هستی ممکن از عقول تا هیولا یک جا وقتی ملاحظه بشه، یک پارچه در نظر گرفته بشه، میشه وجود منبسط. این در حقیقت مطلقه، منتها مطلق نسبت به اون اجزاء خودش، مراتب خودش، ولو محدود نسبت به الله. یعنی در حقیقت اون مطلق و نامتناهی، نامتناهی علل اطلاق، این نامتناهی نسبیه، این مطلق نسبیه. یعنی مطلق نسبت به این وجودات ممکنه خاصه، ولو خودش محدود نسبت به وجود خداوند متعال. این مطلق مطلق ذلیه، در حالی که اون مطلق مطلق اصلیه، اون مطلق مطلق قیومیه، این مطلق مطلق متقومه به اون چیز هست. این هم بهش میگه وجود منبسط. این چهار تا اطلاق رو وجود مطلق داره. اونی که الان اینجا مورد نظره همون معنای اوله، نه اون سه تا اطلاق دیگه. وجود در اینجا وجود مطلقه، اونی که یهملو علل وجود الذی لا علت له، که حمل میشه بر خدا. خدا رو میگید وجود. الله تعالی وجودون، اونم هستی است. و علل وجود المعلول، بر وجود معلول هم میشه. آسمان هم وجوده، زمین هم وجوده، زید هم وجوده، امر هم وجوده. به تشکیک، این حمل هم به تشکیکه، یعنی به نحو یکسان نیست. برای اینکه وجودی که لا علت له است از هستی بیشتری برخورداره و اولویت در هستی داره و اقدمیت در هستی داره، برخلاف وجود معلول که هم از هستی کمتری برخورداره و هم متأخر در وجوده و هم اولویت نداره در وجود، اولویت مال علتشه. خب مراد از وجود، وجود مطلقه که بر وجود، وجودی که لا علت له و وجود معلول به تشکیک هم میشه. ول محمول و علا اشیاء مختلفتن به تشکیک، لا یکون و نفس ماهیتها ولا جزء من ماهیتها. و اون چه هم میشه بر اشیاء مختلف به تشکیک، نه خود ماهیت اونها میشه و نه جزء ماهیت، برای اینکه ماهیت تشکیک بردار نیست. اگه ماهیت بخواد تشکیک بردار بشه، خلف در ماهیت بودن، یعنی مابهیم تاز بودنشه. بله انما یکون آرزن لها. این مسئله که اینجا خیلی به صورت خلاصه اومده در صفحه 33 از سطر 3 تا صفحه 35 سطر 6 مفصل اونجا خواجه اینو داره. چنان که درباره اون وجود مطلق هم در صفحه 36 سطر 10 به بعد توضیح مفصل تری از اینجا داره مرحوم خواجه. خب پس مراد از وجود مطلق اون وجودی است که بر واجب و ممکن هم میشه به تشکیک، و چیزی که به تشکیک هم میشه نه عین ماهیت نه جزء ماهیت، بل انما یکون عارضا لها، بلکه میشه عرضی. و وقتی عرضی شد، قانون کل عرضی معلل شاملش میشه، فاذن هو معلول. پس بنابراین این وجود مطلقه میشه معلول، که مستندون الى علتن، که تکیه داره به علت. علتش چیه؟ همین وجودات خاص. هر کدوم از این وجودات خاص با تحققشون چی رو موجود میکنن؟ اون طبیعت رو موجود میکنن. لذا گفتن الطبیعت توجد و به وجود افراده ها، الکلی و طبیعی یوجد به وجود افراده. و لذالک قال شیخ فی الوجود و علله، لذا گفت در وجود، یعنی در وجود مطلق، و علل او یعنی وجودات خاصه. خدام یکی از علتهای اون وجود مطلقه، هیولام یکی از علتهاشه، برای اینکه وجود این هم اون مطلق رو ایجاد میکنه، وجود خدا هم اون مطلق رو ایجاد میکنه، بقیه هم اون مطلق رو ایجاد میکنه. این توجیهی است که مرحوم خواجه فرموده. البته این توجیه اشکال داره، برای اینکه این علیت کل و عرضی معلل یک قانون لغویه، برای اینکه کل و عرضی معلل در صورتی عرضی معلله که اولا لازم نباشه، همونطور که خود خواجه در بحث عرضی و ذاتی در منطق فرمودن این خواستی که برای ذاتی و عرضی گفتن تمام نیست، برای اینکه غیر از یکیش بقیه همه در لازم هم میاد. اون یکی که نمیاد اون تقدم در تجوهره، تقدم در ماهیت، یعنی ذاتیات بر ماهیت تقدم دارن، یعنی باید اول محقق بشن در ذهن تا ماهیت محقق بشه، ولی عرضیات از ماهیت تأخر دارن، یعنی اول باید ماهیت شکل بگیره تا عرضیات برو هم بشن. فقط این فرق درسته، بقیه فرقهایی که بین ذاتی و عرضی گفتن خود خواجه میفرماید درست نی. خب یکی از فرقها اینه که ذاتی لم یکن معللا ولی کل عرضی معلل، پس این فرق در عرضی لازم خود ایشون میفرماید درست نیست. من عرض میکنم نه تنها در عرضی لازم درست نیست، در هیچ جا درست نیست، بنابراین که تمام عرضی ها خارج محمولن. اگه عرضی ها خارج محمولن، بنابراین علت وجود معروض علت وجود عارض هم هست، پس بنابراین کل عرضی معلل میره تعویل مصدر، پس تبیین خواجه اون وقت مورد اشکال میشه. بنابراین راه دیگر راه فخره. فخر رازی گفته فل وجود و علله، مراد اینه در هستی به طور مطلق و عللی که اون هستی داره، اما نگفته که همه ی هستی علت داره، عللی که هستی داره. حالا هستی ممکنه بعضیاش علت نداشته باشه مثل خداوند متعال، اوناشون که علت داره ما در اینجا میخواییم بحث از عللش بکنیم. اگر فل وجود و علله معناش این بود که کل وجود معلول، شما اشکال میتونستید بکنید، ولی ایشون میفرمان الوجود یعنی هستی به طور مطلق و علله یعنی علل اون هستی، منتها نداره که هر هستی علت داره، عللی که در هستی هست، یعنی عللی که هستی داره. اگر هستی عللی داره ما اون علل رو میخواییم صحبت بکنیم، بنابراین یه اصلا اشکالی نداره. تنبیه، این تنبیه در حقیقت ذکر یک توهمه و جواب اون، چون اولین بحث و به حساب مسئله بین الهی و مادی در حقیقت این است که آیا وجود مساوی است با ماده، با محسوس، یا وجود اعم است از مادی و غیر مادی، محسوس و غیر محسوس. حالا چون اینجا پاک نمیشه مقدار کار ما یادمونم بره که بگیم یه چی مشکل فرمان که توهم این است که قد یقال، این قد یقال یعنی هم خود مفاد توهم این است که الوجود و یساوی المحسوس، وجود مساوی است با محسوس، یعنی کل وجود محسوس و کل محسوس چی؟ وجود. یعنی ما ورای محسوسات وجودی نداریم. خب کل وجود مساوی است با محسوس، یعنی به معنا ان الموجود اما ذو مکان و وضع به ذاته، او حال فی ذی مکان و وضع. موجود دو رقم بیشتر نداریم، یا موجود داریم که جا داره دارای مکانه و دارای وضعه. وضعه به معنای مقولی، یعنی اجزایش نسبت به هم یه روابطی دارن، مثلا راست داره، چپ داره، بالا داره، پایین داره، یه همچین چیزی. یا اگر خودش مکان و وضع نداره، حال در یه چیزیست که اون مکان و وضع داره، و وقتی حال در او بود حکم محل به حال سرایت میکنه، یعنی این حال هم میشه دارای مکان. چطور؟ اولیش مثل خود جسم، خود جسم دارای مکانه، دارای وضعه، برای اینکه جسم چپ داره، راست داره، بالا داره، پایین داره، مثلا جلو داره، عقب داره، پس وضع داره به ذاته. بقیه صفات جسم، اعراض جسم، اونها هم وضع دارن، مکان دارن، اما نه به ذاته، بلکه به دلیل اینکه حلول کردن در چی؟ در جسم. او حالن فی ذی مکان و وضع فیکون ذا مکان و وضع به محله. بعضی اینطوری میگن، میگن هر چی در عالم هست محسوسه، یعنی اینکه هر چی در عالم هست یا خودش به ذات مکان و وضع داره، یا یه چیزیست که حلول کرده در ذی مکان و ذی وضع، پس به هر حال میشه محسوس، پس کل موجودن محسوس. بعد میگن اگر یه چیزی بخوای فرض کنی که و موجودن لا یکون کذالک محال، گفتم موجودی که اینطوری نباشه محاله، چون میشه چیزی، همینی که فکرهایی که عوام دارن، مردم مثلا اونایی که عقلشون به چشم میشونه، همون قوم موسی گفتن وقالو لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن. میگه اگه بخواد یه چیزی موجود باشه ولی نمیشه دیدش، نمیشه شنیدش، نمیشه لمسش کرد، نه خودش محسوس به ذاته، نه محسوس به تبعه، اصلا نه محسوس اوله، نه محسوس ثانیه، نه خودش جا داره و نه حال در چیزیست که جا داره. اصلا یعنی چه؟ وجود نداره، میشه هیچی. چون وقتی فرض میکنی وجود یعنی هست، وقتی میگی جا نداره خب یعنی پس نیست. ذهن گویا بین جا و وجود ارتباط لازمی رو برقرار کرده که تا بهش میگی جا نداره، میگه خب پس اینجا که نیست، اونجا هم که نیست، اونجا هم که نیست، هر جایی من بگم میگی اونجا نیست، خب پس نیست. اگه بخوای بگی هست و بگی در جا نیست، تناقضه، این محاله، وجود اینطوری تناقضه، تو معنای این که وجود داره یعنی بالاخره یه جایی هست، بعد میگی در هیچ جا نیست، خب یعنی وجود نداره، چون هر جایی که من میگم تو اینجا هست میگی نیست، اونجا هست میگم نیست، اونجا هست میگم، هر جایی که وقتی گفتم نیست خب پس نیست دیگه. این توهمی است که افراد کردن. شیخ میفرمان ما حالا یه جواب ساده به این حرف بدیم و بعد هم ادامه داره، حرف با همین تمام نمیشه، اون تا ظاهرا نمیرسیم اصلا جواب بخونیم، فعلا اشکال رو بخونیم. تنبیه اعلم انه قد یغلب على اوهام الناس ان الموجوده هو المحسوس، گاهی غلبه میکنه بر وهم های مردم. در منطقه هم وهمیات داریم، وهمیات میفرمان قضایای کاذبیه که انسان به اونها معتقد میشه به خاطر اینکه وهم بر او حاکمه. وهم چیه؟ وهم اون قوه ایست که هر چی رو میخواد درک بکنه ارتباطش میده به چی؟ به محسوسات. میگه اگر هست ارتباط داره با محسوس، یا خودش باید محسوس باشه یا مرتبط با محسوس باشه، لذا میاد هر چی شما فرض بکنید یه جوری در قالب محسوسات درش میاره، مرتبطش میکنه به محسوسات. لذا میگن مثلا مسائل عقلی رو هم محسوس، مثل اینکه در المنطق مثال میزد، تا می شما میگی دوره سال، اون فکر میکنه یعنی یه دایره است. دوره سال میگه خب این پس یک دایره است. 12 ماه یعنی 12 قسمت بکنین دایره رو، یعنی 4 قسمت بکن، هر یک از 4 قسمت هم 3 قسمت بکن، 4 فصل و 12 ماه در میاد. این ترسیمی که میکنه کار وهمه، در حالی که سال که دایره نیست و هر ماهی هم 1/12 اون محیط دایره نیست، ولی در این حال این کارو میکنه. اینجا هم که میگه وهم هم به همون معناست، یعنی این از وهمیاته که طرف تابش میگه یه چیزی موجوده، فکر میکنه در یه جایی موجوده. تا میگی موجوده فکر میکنه که دارای وضع، بالا داره پایین داره. غلبه میکنه بر وهم، یعنی کسی که تفکر عقلی نداره وهم برش غلبه میکنه و اینطور فکر میکنه که ان الموجوده هو المحسوس. غلبه میکنه بر اوهام مردم این مسئله که موجود مساوی است با محسوس، چون هو المحسوس به دلیل اینکه هم خبر الف و لام داره هم هوای ضمیر فصل آورده مفید حصره، یعنی موجود منحصراً چیزی است که محسوس باشد. و اینکه ما لا یناله الحس به جوهره، اون چرا که حس به او نمیرسد به ذاته، یعنی ذاتاً محسوس نیست. ففرض و وجودهی محال، اصلا نمیشه فرض بکنی وجودشو، چون تو فرض وجودش تناقضه. همونطور که گفتیم تا شما میگیم موجوده، خب پس معناش اینه که هست. وقتی میگیم که اینجا نیست، اونجا نیست، اونجا نیست، اونجا نیست، خب نتیجهش این میشه که پس هیچ جا نیست. خب هیچ جا نیست که پس نیست. و ان، اینم باز تفصیل همین وهمه. یغلب علی اوهام الناس، این که مالا یتخصص به مکان نووز به ذاتهی کل جسم او به سبب ما هو فیه که احوال الجسم فلا حزله من الوجود. چیزی که تخصص به مکان یا وز ندارد، یعنی خصوصیت مکانو نداره، خصوصیت وز یعنی اینجا و اونجا، راست و چپ، بالا و پایین، جلو و عقب نداره، به ذاته نداره. نظیر جسمی که به ذاته داره، این کل جسم مثال برای چیه؟ مثال برای منفیه، یعنی مثال است برای یتخصص و به مکان نووز به ذاته. اونی که خصوصیت مکان یا وز داره به ذاته مثل جسم، چیزی که یعنی مثل جسم نیست. مالا یتخصص و به مکان نووز به ذاته، یعنی چیزی که مثل جسم نباشه که دارای خصوصیت مکان یا وضع است به ذاته. و چیزی که لا یتخصص به مکان او وضع به سبب ما هو فی، به سبب اون چیزی که هو، این هوه اول برمیگرده به اون مای ما لا یتخصص، فیه ضمیرش برمیگرده به سبب این به حساب مای مضاف الیه سبب. چیزی که تخصص خصوصیت مکان یا وضع رو ندارد به سبب چیزی که، یعنی به سبب محلی که هوه، اون شیء مورد نظر، یعنی اون ما، مای اول، فیه یعنی در اون محل است، یعنی چیزی که به وسیله محلش خصوصیت مکان و وضع را پیدا نمی کنه. حالا چی هست که به سبب محل خصوصیت وضع و مکان رو پیدا می کنه؟ مثل احوال جسم، حالات جسم، ولو خودشون مکان ندارن، کیف، کم، مثلا تمام اعراض نهگانه خودشون چیزهای مکاندار نیستن، اما به دلیل اینکه عارض به جسمن و جسم مکان داره، اونا میشن دارای مکان. سفیدی جسم مکان داره به دلیل اینکه جسم مکان داره، سفیدی اینجاست چون جسمی که دارای سفیدی است اینجاست. خب اینا میگن چیزی که خصوصیت مکان و یاوز را به ذاته نداره، یعنی مثل جسم نیست، و به سبب محلش نداره، مثل احوال جسم نیست، که احوال جسم این رو دارن، یعنی که احوال جسم باز قید برای منفیه، یعنی قید است برای یتخصص و به مکان نووز این به سبب ما هو فی. چیزی که اینطوری نباشه، یعنی چیزی که جسم نیست و حال در جسم نیست در حقیقت، این فلاح از دله من الوجود، هیچ بهره ای از وجود نداره، یعنی معدومه، این اصل توهم. اما انتیت اتالک حالا جواب توهمه که السلام علیکم.